بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. وإذا اشتغل العبد بما أمره الله تعالى وبين نهاه لا يتفرغ منهما إلى المراء والمباهات مع الناس. وقتی که اشتغال عبد به آنچه باشد که خدای متعال او را امر کرده، به آنچه که مورد امر پروردگار است اشتغال پیدا کند، و یا مورد نهی اوست ترک کند، لا يتفرغ منهما الى المراء والمباهات مع الناس، دیگر مجال پیدا نمی کنه، حال و هوا رو دیگه نداره. معنی لا يتفرغ یعنی دیگه اصلا براش مجالی نمی مونه، حال و هوایی نمی مونه، فکری نمی مونه که بخواد با کارهای خودش مردم فخر بفروشه و مباهات کنه. من اینم، ما اینچنین نماز میکنیم، ما اینچنین انفاق میکنیم، ما اینچنین با خدای خود رابطه داریم، ما اینچنین در میان مردم حرکت میکنیم، ما اینچنین به فقرا رسیدگی میکنیم، ما اینطور هست. لا یتفرغ یعنی اصلا براش دیگه حال و هوایی نمیمونه، فکری نمیمونه، مجالی نمیمونه. در مجلس گذشته و جلسه قبل خدمت دوستان عرض شد که مباهات و فخر فروشی به دو صورت ممکن است از انسان سر بزنه. صورت اول حالتی است که بین انسان با افراد دیگر اتفاق میفته و بیشتر از این قبیل است که انسان در ارتباط با افراد میخواهد دیگران را متوجه اعمال خودش بکند و نقاط مثبت را به رخ دیگران بکشد و نقاط منفی را از دیگران پنهان کنند. این یک روش متداولی است که عموم افراد و عموم طبقات به این مسئله مبتلا هستند و راجع به این قضیه قبلا صحبت شد. بعضی ها در مقام مبارزه با این مسئله راه اشتباهی را می پیمایند و برای دور کردن این جهت از خود به راه غیر مشروع حتی ممکن است متوسل بشن. گروه هایی هستن، فرقه هایی هستن که اینها به باب مثال نماز مغرب و عشاء را بعضی از فرق صوفیه اینطور هستند که نماز جهریه را آهسته میخونند، میگن ریا میشه، و یا اینکه فرض کنید حج را انجام نمیدن، میگویند در میان مردم انسان معروف میشه، انسان را میشناسند، مخصوصا که سابق افراد برای رفتن به حج و یا عتبات با مشکلات طاقت فرسایی روبرو بودند. گاهی از اوقات میشد که یک سفر حج 6 ماه به طول می انجامید و از مهالکی عبور می کردن. اینطور نبود مثل الان که بعد از 2 ساعت انسان در اونجا حضور پیدا کنه. 3 ماه گاهی از اوقات اینها در راه بودند، با چه خطراتی مواجه بودند. واقعا هم حج اون موقع حج بودا، حساب دیگه ای داشت. در سر این گردنها که افرادی رو غارت می کردن، در همین سفر به خراسان و زیارت امام رضا علیه السلام یکی از نقاط بسیار پر خطر همین فیروز بود که اشرار در اینجا مجتمع می شدند و افراد را غارت می کردند، مردان را سر می بریدند و زنها را می بردند. در همین فیروز، یعنی زیارت امام رضای اون موقع اینطور بود. حالا بعد 1 ساعت آدم بلند می شه بود اینجا بود. خلاصه به این کیفیت بود. لذا افرادی که در اون زمان به حج مشرف می شدن در میان محله و منطقه خودشون معروف بودن، حاجی فلان حاجی فلان، از اون موقع این مسئله رفت شد. بعضی ها به این خاطر حج انجام نمی دادن چون معروف می شد. و این مسئله باطل است. شارع مقدس انسان را موظف کرده است برای ادای این تکلیف و او می توانست بگوید که اگر در جایی می بینی ریاض نماز جهریه خود را به آهستگی بخوان، و نگفته. وقتی که نگفته است، این حکم میشه حکم مندراری، و حکم مندراری هم نتیجهش مشخصه. اون عمل را به خود انسان برمیگردانند و میگویند این را برای خودت انجام دادی نه برای ما، و عملی که برای خودت است مبارک خودت باشد. انسان باید نماز را بخواند، چه ریا میشود چه نشود. بعضی از افراد هستند وقتی که میخوان نماز را در جلوی جمع بخوانند، خب این خیلی رعایت آداب میکنند و این را از حلق ادا میکنند، بلکه از زیر حلق این را و بینش را از کجا در بیاد، سادش را از کجا در بیاد. مخصوصا که اگر تصاویر اونها هم که برداشته بشه چنان خضوع و خشوع پیدا میکنن که سلمان فارسی به گردشون نمیرسه. اما وقتی که همین میخواد نماز رو در منزل بخواند، دیگر باید ملائکه با وسایل بسیار سریع بتوانند این اعمال و رفتار را ثبت کنند، چون وقت برای ثبت این که اعمال و الفاظ برای ملائکه هم نمی کنه. خب یه عده اینطور، یه عده به عکس هستن، اینها در این طرف قضیه. اینها وقتی که در جلوی جمع نماز میکنن، نماز خود را تند میخوانن، که یه وقتی ریا نشه، سریع میخوانن، و وقتی به خلوت میرن نماز خود را با طمأنینه میخونن و به آهستگی میخونن و با حضور قلب بیشتری میخونن. هر دوی این دو طریق غلط است. در مکتب توحید یک نماز بیشتر نداریم. نماز در جلوی جمع با نماز خلوت نداریم. همونطور که در جلوی جمع میخونند، همونطور در خلوت میخوانند، و همونطور که در خلوت میخوانند، همونطور در جلوی جمع میخونند. چرا؟ چون شخص در هنگام نماز در مکتب توحید به او توجه دارد، نه به افرادی که پشت سرش هستند و یا افرادی که دارن به او نظاره میکنند، و او در مکان جلوت و در مکان خلوت یکیست و یک حقیقت واحد بیشتر نیست. چه در جمع باشه، خدا هو الله فی السماء اله و فی الارض اله، در همه جا اون خدا خدای واحد است. در میان این جمع خداست. در خلوت و تنهایی انسان هم خداست. بنابراین انسان از ترس این که او را مدح کنند و او را نیکو بشمارند بیاید و بین این دو خدا فرق بیندازد، بین خدا بیاید تقسیم کند، خدا در جمع و خدا در باطن. این کفر است و شرک، این سنویت است. قائل به شرک در دو مبدأ و دو اله و دو معبود شدن است. خدای متعال میگوید نماز را اونطوری که من گفتم به جا بیاور. همین مردم میخوان تحسینت بکنن، میخوان نکنن. اصلا من دلم میخواد مردم تحسینت کنن، چی میگی؟ دلم میخواد مردم به تبریک بگن، دلم میخواد مردم تو رو تحمیدت کنن. تو با من طرفی یا با مردم طرف هستی؟ و این رو هم بدان در لای پرانتز و یا بین الهلالن به قول ما، به قول شما پرانتز، به قول ما بین الهلالن، در لای این رو هم بدان، اینی که یه روز حمدت میکنه یه روز هم میاد تنقیدت میکنه. این خلاصه این مسئله را از نظر دور نداشته باش. درست؟ پس هو الله فی السماء اله و فی الارض اله، هم در آسمان او خدا و هم در زمین خدا، هم در خلوت خداست و هم در جلوت خداست. و اون مکتبی که و هر مکتبی که اعمال خود را و کردار خود را بر اساس دوری از تحسین مردم قرار داده است باطل است، و هر مکتبی که دستورات خود را و مبانی خود را بر اساس دوری گزیدن از ریا و جلوه نمایی مردم در قبال مردم بنا نهاده است، در این مکتب اشکال. در مکتب توحید انسان باید از ریا پرهیز کند، این به جای خود محفوظ، این یک اصله. عملی را که انسان انجام می‌دهد نباید این عمل ریایی باشد. فقط باید قصد غربت در او لحاظ شده باشد و درون خود را نسبت به این عمل باید خالص کنند. یه مطلبی است در این بحثی نیست. در آیه شریفه می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. صدقات خود و کارهای خیر خود را با منت از بین نبرید و به واسطه اذیت، اذیت بعد از بین نبرید، از بین نبرید. وقتی که کار خیر انجام میدهید برای فردی هی به رخ او نکشانید و جوری عمل نکنید که دائما او را شرمنده کردار خودتون قرار بدهید. نه، کار انجام بدید و سرتون رو بندازید پایید و بروید، دیگه معطل نشید، دیگه هی نیاد خودتون رو به اون نشان بدید، دیگه هی نیاد با عبارات و کنایات و اشارات و لطائف و ظرائف اون مسئله را هی در او تجدید کنید. باید کار را انجام داد و رفت و معطل نشد. یه قضیه الان به یادم آمد که مرحوم آقا می‌فرمودند در احوالات مرحوم شیخ محمد بهاری که ایشان در این گونه امور خیلی رندانه عمل می‌کرد و خیلی ظریف و بسیار مرد شوخ بود. میدونید ایشان الان در کجا دفن هست؟ ایشان در همدان، در کناره همدان، از همین قصبات کناره همدان در بهار، قبر ایشان در اونجاست و محل مراجعه مرحوم آقام در همین چیز آوردند، در همین کتاب روح مجرد از ایشون ذکر کردن، به جلالت قدر یاد کردن و محل رجوع افراد است و هر سفری که مرحوم آقا و همدان رفته بودند برای دیدن و زیارت و دوستان و رفقای خودشون به زیارت ایشان در بهار می رفتن. در بهار و یه مرتبه من یادمه که در خدمت ایشون رفته بودیم برای زیارت ایشان. خب یک سرپناهی بالای قبر درست کرده بودند در اون موقع و افرادی که می نشستن در واقع در زیر سایه قرار می گرفتن. در همون وقت آمده بودند و قبر یکی از آقایان و علمای دیگر در اون طرف تر برای او هم یک مکانی درست کرده بودند و یک اتاقی درست کرده بودند و اون هم یک شمایل خاص خودش رو داشت، خصوصیتی رو داشت. ایشان این مطلب یادمه که فرمودند در اینجا نباید به غیر از مرحوم بهاری برای کسی دیگر تاق زد و اتاق ساخت، باید در این قبرستان مرحوم بهاری شاخص باشه و افراد باید به ایشون باید توجه داشته باشن. حالا اون کس عالم به جای خود، خود برای خودش مرحوم این علما صدیدار تا هست. حالا اینی که الان در اینجا باید مورد توجه مردم قرار بگیرد، عنوان علم ایشون که نبوده، از این علما که زیاد هستن چی بوده؟ اون جنبه عرفان و توحید ایشان بوده که قلوب را به سمت خود جذب میکنن و این باید نمود داشته باشد تا افراد متوجه بشن و به اینجا به اصطلاح بیان. ایشون بسیار شوخ بود، خیلی شوخ بود و در شوخی و در مزاح در نجف زبان زد بود و می گفتن هیچ کس از عهده شوخی با ایشون بر نمیاد. در همون زمانی که به اصطلاح در چیز بودن، در نجف و اینها بودن، خلاصه مسائلی نقل می کنه. و هر وقت میگن در مجلسی مرحوم آخوند ملا حسین قلی که استاد ایشون بود میامد و حالا به جهتی از جهاد گرفته بود، تا ایشون نشست شروع میکرد. خلاصه به 5 دقیقه حال و هوای مجلس رو اصلا به طور کلی عوض میکرد و به یک کیفیت دیگه در میآورد. حالا بالاخره مسائلی هم داره که انشاءالله اگر رفقا خصوصی خواستن خدمتشون جای قدری ملاحظش بد میشه. خیلی ایشون بسیار شد. مرحوم آقا میفرمودن در وقتی که ایشون در اون مدرسه بود، ظاهرا مدرسه هندی بود، در اونجا حجره داشت و بسیار از شاگردان مبرز مرحوم آخوند ملا حسین قلی بود. همون کسی بود که مرحوم آخوند گفته بود راه 50 ساله ما را این شیخ محمد به 5 سال آمد. خیلی به اصطلاح عجیب بود و بسیار نفس او نفس قابلی بود و در حرکت و سیر و سرعت و عبور از حجاب ها خیلی آمادگی داشت و یک عبقریه از خود می نمود، یک خصوصیت غیرعادی از خود می نمود. علی‌کل حال ایشون در اون مدرسه که در اونجا بوده، یک روز اون یکی از طلبه های اون مدرسه، طلبه مجرد، مریض میشه و به بیماری هسته مبتلا میشه و بسیار مرض سختی. خب کسی رو نداشته، کسی به او توجه نمی کرده و این همینطور تنها افتاده بوده و دیگه در حال تلف بوده، در حال هلاکت و اینها بوده. اون زمان هم خب ادویه و اینها مثل الان چه نبود، وضعیت خیلی تفاوت داشت. مرحوم شیخ محمد میاد در حجره این اصطلاح طلبه، اصلا تمام اساس و زندگیشو میاره در اینجا، حجرش حجره دیگه بود، میاره عمل اینجا، میاره در اینجا و مشغول پذیرایی از این میشه، میره دارو میخره، دوا میخره، چون نسبت در طب قدیم هم ایشون اطلاع داشت و از خواص ادویه و اعشاب و گیاهان در اون زمان اطلاع داشت ایشون. میره میگیره میاره، همینطور مدت‌های مدید تا حدود 2-3 هفته طول میکشد که این دوره نقاهت و مرض را این شخص طی میکنه و بهبود پیدا میکنه و خیلی شرمنده ایشون بوده. خیلی هر وقت دیگه به ایشون نگاه میکرده سرش رو پایین میداخته و تمام زندگیش ایشون آورده بود دیگه در اون حجره و به ایشون میپرداخته، تا اینکه خب این دیگه خوب شد و سر یک هفته‌ای که از این قضیه گذشت و دیگه خوب این قشنگ سر نشاط آمد و دیگه حالش خوب شده بود، با خود خب حالا وقتشه. وقتی که ایشون رفته بود داشت چیز میکرد به اصطلاح در حجره بود، ایشون صبح میاد و که به عنوانی که بهشون سر میزنه و با خودش کتاب مثنوی رو برمیداره میاره. مثنوی اون موقع به خصوص اصلا حکایتی داشت، خوندن کتاب گرفتن مثنوی در دست کافی بود یک نفر را ببینم در نظر که انقدر کتاب مثنوی دستش داره، تمام بود، پروندهش بسته میشد، اصلا به طور کلی از هستی ساقط میشد. بله داستانی بود. حالا انشاءالله اگر خداوند توفیق بده ما راجع به این مسائل در آینده هم خوب صحبت‌های خواهیم داشت. و حالا چه برسه به این کسی بخواد مثنوی بخونه؟ مثنوی رو در اون موقع با انبر می‌گرفتن، چیزایی بود که زغال و آتش و اینها رو جا به جا می‌کردن، این رو با انبر میگرفتن میذاشتن یک جایی که دستشون یه وقت نخوره به این دست دیگه برای ابد خلاصه دیگه قابل استفاده نیست و دیگه نجس میشه، یک نجاست ذاتی پیدا میکنه که با یک خمره آب هم دیگه این شسته نمیشه. حالا این چه نجاستیست؟ خدا میدونه. علا کل ها پناه میبریم بر خدا از جهل و نادانی و حماقت و خریت. یعنی شخص باید به کجا برسد که کتاب به این ارزشمندی را که واقعا جزء یکی چند کتب معدود معارف شیعه است این کتاب، و باید این گونه نسبت به این قضیه باید برخورد بشه. مرحوم شیخ محمد حال خوبی داشت، سر صبح بود و کیفور و از کارش هم گفته بود و لابد بین و طلوع این و بعد حال هوای نجف و کنار امیرالمؤمنین و لابد فصل بهار هم بود و دیگه نشادش چند مضاعف آمد و شروع کرد، باز کرد بشنو از نی چون حکایت می کنن. اما اولش شروع کرد بخونن، صداش هم خیلی صدای قشنگی بود، صدای قشنگ و بلند، بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند، از نیستان تا مرا ببریده اند و از نفیرم مرد و زن نادیدن. یک جلد کتاب اگر شرح این دو خط بنویسیم کند. شروع کرد بخوندن، طلبات نفه چه عجیبی، صدای عجیبی داره میاد، بشنو از نه چون کدوم آدمه، خلاصه بخت برگشتی از دنیا و دین برگشتی داره میاد این رو میخونه. این اومد از حجش بیرون، اون اومد بیرون، اومد رو بالکن، این اومد چی؟ آقای صدا از کجا میاد؟ بریم خفه کنیم، اعدام کنیم، بزنیم، بکوبیم، داغون کنیم، بران اومدن بیرون. بخت از حجره همین آقای همین مریض مفلوج همین که طلبه چیز از اینجا میاد، همین که اومدن طلبه ها پس پایین و بیان و سراغ باشن چه خبره، تا در حجره با کردن ایشون کتاب مسئله برش پشته رو همینطور هم خودش نشست. بعد تا اینا میگن بعد آقا چی کار میکنی؟ خجالت نمیکشی؟ داری مثنوی میخونی؟ خودش هم شروع کرد با بقیه دره تازه جانت به درات، تازه خوب شدی، هی به اون ازرائیل که نیومد سراغ جونتو بگیره، این تشکر از این سلامت تفران آن مثنوی تو نجف بگیری میخونی؟ لای همینطور بکن تو مرض رفته بودی چی کار کرد؟ این همه برای زحمت کشیدن من هم بگم که سه هفته اومدم دنبال چیز تو، این هم همینطوری بدبخ آجا باشم چه کاری این هم بود که از به اونا گفت حالا شما برید من درستش میکنم، من ترتیبش رو میدم، شما برید من میدونم باید حالا چیکار بکنم. این جواب این محبت های من اینجوری داره میده، باش خدمتش میرسی، خلاصه رد کردن و با خدا حافظ شما اومد رو کنم. دیگه هر وقت این طلبه چشمش به ایشون میافتاد، اون حالت خجالت و شرمندگیش دیگه از بین رفته بود. اتفاق میکنیم این خواسته بود اون حالو از بین ببریم، که نیست این سه هفته مداوا و مدارا و اینها اون رو در یک شرمندگیه. اینها خیلی کارهای رندانه ساخت و خیلی، ولی همه کس هم نمیتونه انجام بدن ها. یعنی فهم میخواد، درایت میخواد، چه مقدار باشه، در کجا باشه، در هر شخصی چجور باشه، این کار هر کسی نیست، ولی علاقلالی همچی مسئله هم هست. و این به واسطه این محبتی که نسبت به او اعمال داشته بود و مسئله کم نبود، سه هفته آمده در اونجا و تمام زندگیشو گذاشته برای معالجه با این شخص، و این همیشه در نفس خودش خب مرحوم شیخ محمد فرد معروفی بود، مجتهد بود اون موقع در نجف و بین افراد و بین علما فرد معروفی بود. حالا هی همینطوری میاد به این نگاه میکنه، سرش رو میندازه پایین، خجالت و این میخواست او را همیشه حر نگه دارد. نفس او را درگیر ارتباط با خودش نکند. ببینید این اولیا چی هست؟ یعنی برای اینکه اون نفس را درست بر اون چی که ما عمل میکنیم و میخواهیم همیشه افراد را در ارتباط با خود دچار شرم نگه داریم. اگه کار خوب انجام میدیم میخوایم هر وقت نگاه میکنیم یاد این مسائل بیفتیم. اگر زحمتی براش میکشیم میخوایم همیشه این زحمت در حافظه و ذاکره او بمونیم. اگر قدمی برای او برمیداریم میخوایم این مطلب همیشه برای او در تجدید نظر اینها باشد. این دقیقا راه و خلاف توحیده. در مسیر توحید اول بها به نفس طرف بودن، لحاظ شخصیت طرف میشه او الان در چه موقعیتی قرار باید بگیرد که بهترین موقعیت برای او باشد. حالت آزادی نفس او با خدای خودش همیشه محفوظ باشد. ارتباط او با خدا درگیر ارتباط او با این نباشه. همانطور به او بنگرد که به سایر افراد نگاه میکنه. التفات کردی این مسیر، مسیر توحیده، مسیر اولیا و مسیر بزرگان مسیریست که افراد را آزاد می کنند، نه بنده خود. نفس افراد را به آزادی و فضای مطلق می برند، نه اسیر خود. این حرف ها را من می زنم، جای دیگر بروید از این حرف ها خبری نیست. اگر اینجا بیایید مطالبی می بینید، جای دیگر بروی مسائل دیگر میشنوی. اون چرا که مطرح میشود روش زحمت های زیادی کشیده شده است، اینها در مکتب توحید راه نداره. همه اینها شواکی است و تناوهایی است که نفس برای منافع خودش و برای تثبیت شخصیت خودش از این شباک و از این حبال و از این ریسمان ها استفاده میکنه. در اینجا و در مکتب توحید اون چه که هست به او نسبت داده میشود. من چیزی نمیگویم، من چیزی ندارم. واقعا میگه ها، واقعا یه روز خدمتتون عرض کردم این حرف ها را ممکنه ما بزنیم، اما اگر یه نفر بیاد به ما بگه ولی درسته این مطالبتون، شما چیزی ندارید، میخوان صد تکش بکنید. چی میگی این حرف ها همش مال منه؟ من رفتم کتاب خوندم و زحمت کشیدم و پیش بزرگان بودم و حرفای بزرگان رو شنیدم، دارم حالا برای شما میگم. من چیزی ندارم. بیخود کرده چیزی حرفایی داری میزنی؟ اگه راست میگی برو جای دیگه بشنو. میخواد صد تیکه بکنیم اونها رو. اما در مکتب توحید حرف به گوینده نسبت داده نمیشود. از رسول خدا گرفته تا امیرالمؤمنین و ائمه معصومین تا اولیای خدا در مکتب توحید نگفتن. پایین‌ترش حالا بحث هست که انشاءالله اگر وقت پیدا کنیم عرض میکنیم. از رسول خدا تا اولیا همه یه مطلب را میگن، همه مطالب را به اون طرف دارن نسبت میدن و واقعا هم میگن. نکته اینجا انسان این مطلب را در ارتباط با اونها لمس میکند، مییابد، میفهمد که کلک نمیزنند، میفهمد که این مطلب فقط ظاهر نیست، این از باطن آنها برمیخیزد. و چون حقیقت توحید را در کلام اینها به این نحو مشاهده میکند، جذب توحید میشه. میبینه اینجا خبری برای خودش چیزی نداشته، حسابی برای خودش باز نکرده. هر چی هست داره به اون طرف نسبت میده. خب پس بنابراین من و این در این نقطه یکسان هستیم دیگه، ما حسابی نداریم. این که داره میگه هر چی هست اونست، ما هم که با اون طرف هستیم. همه اشکالات در این پیدا میشه که من بگم بیایید به سمت من، مطالب را بیایید از من بشنوید، مسائل عرفانی و توحیدی را بیایید من برای شما بگویم. منتها این منیت در جهات و ابعاد مختلفی میتونه ظهور پیدا کنه. یکیش در مسائل دنیا، همین مسائل عالم طبع و عالم ماده، مسائل ریاست، مسائل حکومتی، مسائل سیاسی، بعد میاد وارد مسائل فقهی میشه، مسائل ولایی میشه و همینطور میاد بالا، کم کم میاد داخل مسائل عرفانی هم میشه. همش یکیست، منشأ یکیست و منبع یکیست. اون منبع در غیر از مسائل دینی به ظهورات مختلفی جلوه می کند، همون منبع در مسائل دینی به ظهورات مختلف جلوه می کند. اون شخصی که کتاب احکام می نویسد و به همه جا ارسال می کند، معناش این است که بیایید این را عمل کنید. هیچ وقت دیدید بگوید که از این کتاب احکام من رو کنار بگذارید، کتاب احکام رو دیگر دارد؟ اگر کسی شنیده بگید. هیچ وقت شده در مسائل به غیر از خود انسان ارجاع بده، در مطالب به غیر از خود ارجاع بده، فرد را به جای دیگر بفرسته؟ درست؟ همین قضیه میاد در مسائل عرفانی هم میاد جلوه میکنن. اگر راهی را میخواهید به سمت ما بیایید، در جای دیگر خبری نیست. اگر مطلبی را میخواهید در اینجا بشنوید، در جای دیگر چیزی نیست. اگر مسلک و مکتب بزرگان را میجویید، باید در موقعیت ما تسلیم بشوید، جای دیگه بخواهید به این خبری نیست. و بر این اساس بنا میچینند و دیگران را طرد میکنند و فقط خود را نیکو میپندارد و خود را در نور و روشنایی احساس میکند و دیگران را که مخالف با مکتب و مرام او هستند در ظلمت و تاریکی و جهنم میبینند. رخ این چیز همونه، همون مسئله آمده و به این شکل در قالب عرفانی داره خودش را بروز میکنه. من شکل هیچ تفاوتی نمیکنه، هیچ تفاوتی نمیکنه. تمام اینها التزازات نفس است که نفس در ابعاد مختلف از این التزازات بهرمند میشه. و این رو هم بدانیم رفقا که التزازات نفس در مراتب بالا به حدی است که حاضر است خود را به هر کیفیتی قرار بدهد و هر صدمه ای را بر خود بخرد تا به آن التزاز دسترسی پیدا کند. بگن این فرد شاخصه، بگن این فرد الان محوره، بگن این فرد الان علمدار و پرچمدار این مکتبه، غیر از این کسی نیست. حاضر سختی بکشه، گرسنگی بکشه، تنگی بکشه، زیغ بکشه، نمیدانم همه جور و به هر کیفیت. آخرش نگاه میکنی التزازه. یه وقتی من با یه نفر صحبت میکردم، اون شخص میگفت باید این کار انجام بشه. من میگفتم خب به چه دلیل باید این کار انجام بشه؟ دلیل ما بالاخره دلیل میخواییم، همینطور که نمیشه. میگفت که نه، فرض بکنی که اگر من در این مصدر این کار باشم، مثلا کار به نحو به این نحو انجام خواهد. گفتم خب کاری نداره، دو ماه تجربه میکنید، دو ماه اگر دیدید کاری که الان فلان شخص باید انجام بده با کاری که شما انجام میدید یکسان است یا بهتر است، خب این طبعا المراد مطلب حاصل شد. اگر ندیدید نه کار شما بهتر است و مشکلاتی پیدا میشه، بعد از دو ماه تغییر پیدا میکنه و این خودش قضیه رو نشون میده، دیگه نیازی نیست. خب به اینجا که رسیدیم اون شخص در آمد گفت من اصلا نمیخواهم اون کسی این کار انجام کنه. خب دیگه این یه مطلبی است که دیگه ما دیگه در این حیطه دیگه نمیتونیم صحبت کنیم. ما رسیدیم به اینجا که این مطلب را تجربه کنیم. دلیلی بر این مطلب اقامه نمیشه. ما این مسئله را تجربه کنیم. وقتی تجربه به بنبست رسید، خب دیگر ما در اونجا مطلبی نداریم، التفات میکنیم. لذا انسان باید خیلی مواظب خودش باشه و اعمال و رفتار خود را بی‌طرفانه در محک آزمایش و بوته امتحان و اختبار قرار بده تا بتواند از این موقعیت و از این خصوصیتی که پیش آمده از پیروز بیرون بیاد. این یک مطلبی است که مربوط به مباهات و افتخار به سایر افراد. البته خب مطلب در این زمینه خیلی زیاده و حکایات خیلی بسیاره، منتها ما برای این که مطلب رو جمع کنیم دیگه به همین مقدار پسنده میکنیم و رفقا و دوستان هم خود اهل اطلاع هستن و میتوانن این قضیه را پیگیری کنن. مطلب دوم که بسیار مسئله حساسی است و حقیقت مکتب توحید در این مطلب دوم نمود پیدا می کند و لغزش ها و خطرات و توقف ها و بازماندن از حرکت در این مسئله دوم ظهور پیدا می کند، مسئله مباهات با نفس است. انسان در درون خود به اعمال خود غره بشود و گول بخورد و در یک وضعیت نفسانی خود را گرفتار کنند. این مسئله مسئله است که بسیار مسئله مهم است. در مکاتب و در سایر از طرق و راه‌های رسیدن به معنویات، مقصود از معنویات هر چیزی است که ما ورای ماده باشه، به طور مطلق اطلاع بر ضمائر، این را جزء معنویات به حساب میاریم فعلا. البته آنچه که فعلا در دنیا به نام معنویات معروف است و به نام رسیدن به معنویات، الان در دنیا بین معنویات و بین دین آمدن فرق گذاشتن. دین را به واسطه خرافاتی که مخصوصاً در ادیان یهود و مسیحیت و سایر ادیان وجود دارد و بالاخره دین اسلام با اون چرا که در مذهب عامه و اهل سنت وجود دارد و متاسفانه به واسطه مسائلی که در مکتب شیعه و نارسایی هایی که از این نمودها در دنیا ظاهر شده است، به طور کلی به یک دید تمام ادیان را به کناری می‌گذارند و همه را نارسا برای رسیدن به اون معنویات، اما در خود معنویات نه. یعنی درست همان چیزی که ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا فدا در به وجود آوردن حرکت نفوس به سمت خود به اون نیاز دارد، الان در دنیا داره ظهور پیدا میکنه. حرکت به سوی معنویات بدون توجه به راه، راه را کنار گذاشتن، در جنبه فیزیکی این دنیا به آخر رسیدن و از اونجایی که وجود خود و حقیقت متافیزیک خود را بالاتر و عالی‌تر از جنبه مادی می‌پندارند، برای رسیدن به اون حقیقت متافیزیک به دنبال راه و فرمول و دستورات عملی می‌گردند و این مسئله در دنیا داره به طور وسیعی داره گسترش پیدا می‌کنه و بشارت تحقق حوادثی را در آینده نزدیک می‌دهد. این مسئله، خب این قضیه به شکل وسیع خودش، این حقیقت که از اونها تعبیر به اسپریچوالی میکنن، این حقیقت معنوی الان داره در تمام افراد میخواد خودش را نشون قالب‌های مختلفی میخواد بروز بده و هر کسی به دنبال یافت گم شده ای میگردن، هر چه که غیر ماده باشد. اطلاع بر نفوس از این زمره است، تصرف در اشیا از این قسمه، اعمال اراده و بروز خلق نسبت به بعضی از مسائل در این زمینه قرار گرفته، اطلاع بر گذشته از این باب است، اطلاع بر آینده از این باب است و همه افراد، یعنی اکثر افراد دارن اون بعد معنوی خود را در روح و در نفس، اون بعد معنوی را به واسطه رسیدن به این مشکلات و مجهولات الان دارن پر می کنن. مهم این است که با زبان گویا خود را از گرفتاری با ماده می خواهن خلاص کنن، از درگیری با ماده و مادیات میخوان خودشون رو بیرون بیارن. اینجاست که مکاتب مختلفی و عقاید مختلفی به منصه ظهور میرسد. بعضی ها به همین مطلب میتوانن برسن، با وسائل میتونن به این نکته برسن، ولو اینکه مسئله بسیطی باشه. همینقدر که بتواند یک تصرفی را بکنند، این مقدار برای او خوشایند است. همینقدر که بتواند اطلاعی پیدا بکند، این مقدار برای او کفایت می کند. حال دیگه نمی پرسد این مقدار آیا نفس او را اشباه می کنه یا نه، نسبت به این دیگه سؤال نمی کنه. محدوده فهم افراد و همت افراد در ارتباط با این قضیه متفاوته. بعضی ها پا را بر نقطه اعلای از معنویات میگذارند، بعضی ها به همون مراتب پایین اکتفا میکنند. روی این جهت آنچه که در همه این مکاتب، چه مکاتب غیر مذهبی و غیر دینی مانند مذاهب مختلفه بودایی و یا فرض بکنی که ریاضات مرتاضان و روش‌های تقویت نفس به چشم می‌خورد، گرفتاری در مراتب صفات و در مراتب اسماء پروردگار است. این نکته بسیار مهم است. یعنی افراد میخواهند به یک نوع التزاز نفسانی برسند. حال اون التزاز نفسانی به چه شکل باشه؟ همینقدر که از محدوده ماده بیرون بیایند برای اونها کفایت میکنند. همینقدر که احساس کنند چیزی از اونها سر میزند، اونها را پر میکنند. افرادی بودند، اشخاصی بودند و در زمان خود مرحوم آقام بنده می دیدم اونها را و خیلی در مورد توجه مردم بودن. تنها هنر اینها این بود که حرکت می کردن می رفتن برای زیارت امام رضا یا برای زیارت عتبات در زمستان، در تابستان، هر وقت هر چه اراده می کردن در جلوی اونها حاضر بود. این تنها هنر اینها بود. یعنی اراده می کرد در زمستان، فرسونی که با مثال هندوانه نفسش خواستش اون چیزش اقتضا می کرد، یه دفعه از زیر برف یک بوته هندوانه ظاهر می شد و یه هندوانه در اونجا بود. یا اینکه اراده می کرد فرسونی که الان در اینجا فلان غذا را بخوری، یک مذهبی سینی در اون جلو حاضره و بود. و بنده خودم این شخص رو هم دید، افراد رو هم دیده بودن، خودم دیده بودن و خودم ملاقات کرده بودن. همین. و یا اینکه فرض کنید که یه مقداری هم تقویتی پیدا کرده بود، حالا میتوانست فرض کنید تیولرزی هم انجام بده. دیگه نهایت ارزش و نهایت اون وجهه و کمالی که این شخص کسب کرده بود همین بود که هندونه بخوره و سر بزنید. یا اینکه فرض بکنید که راهی را که باید فرض بکنید که در عرض یک روز طی بکنه، اون راه را فرض کنید که در یک ساعت طی می‌کرد. این دیگه کمال مطلق برای او بود. این دیگه نهایت سیر برای او. خب به جای اینکه هندونه جلو سر بزنه، خب یه هندونه تو توبرت بذار با خودت بردار بیا. اینکه خیلی مسئله نداره. یا به خاطر اینکه فرض کنم فلان قضا رو پیدا می‌کنه، خب او اهل بیت مکرمه مجلله، این فرض کنید که این قضا رو برای شما بپزد، این قضا رو بذار قابلمه با خودت بیا. نهایت مسئله هم. یا اینکه راهی را که فرض کنید که در یک روز طی می‌کنی، خب سوار ماشین باش و یه راه طی کن، خیلی بیشترم سواری می‌خوای و بیشترم به طبیعت و این مظاهر خدا نگاه می‌کنی، چه فرقی در نفس برای او پیدا میشه؟ این فقط میشه التذاذ نفسانی. نفس خوشش میاد، من اینم بقیه نیستم. حالا اگر همین شخص در یه شهری بره که تمام افراد اون شهر همین حالو داشته باشن، اینجا نمیتونه زندگی کنه. باید شدی؟ اگر بره در یک جایی که همه مثل خودش باشن، تک تک رو نگاه بکنه، اونم هندونه میخوره، اونم قربزه رو، اونم فرض کنید که براش فلان چیز بیاد، میبینه چی؟ در مقابل این جمع چیزی برای عرضه نداره. ولو در، یعنی لازم نیست بگه ها، ببینید میخوام کم کم برسم به اون مطلبی که میخوام عرض کنم. لازم نیست به زبان بیاورد که ایو الناس من یه همچین خصوصیتی دارم، هر چرا که بخواهم برای من حاضر میشه. نه، در نفس، در نفس همین احساسی را که می کند من دارم و این جمع ندارد، این برای اون کافی است. یعنی این او این او را پر می کند و نقطه خلع را در او از بین می برد. این حالت. حالا اگر بری در اینجا ببینی همین مثل خودشان یا قوی‌ترن، اگر این فرض بکنید که هندونه میاد، برای این فرض کنید که نارگیل از هندوستان میاد، حالا فرض کنید یه دفعه سبز میشه، اون قدرتش بیشتره، یا میتواند کار دیگری انجام بدهد، در این جمع احساس زیغ میکند، احساس خستگی میکند، بلندشم برم در یک دهی، در یک قصبه‌ای که اونها اینو نداشته باشن. اونجا که رسید نفسش آرام میشه. ها، حالا رسیدیم به مطلب، داریم میرسیم. در مکتبهای دیگه در هر زمینه ای این مشکل وجود دارد که راهی را که اون مکاتب دارن ارائه میدند، اون راه اونها را در حیطه صفات و افعال و اون مظاهر خارجی رحمت پروردگار حبس می کند و متوقف می کند. نماز که می خواند، نماز می خواند برای اینکه به نتیجه‌ای برسد. روزه که می گیرد، روزه ای میگیرد برای اینکه مطابق با این رنج چیزی را کسب کند. اگر انفاق میکند، انفاق میکند تا در ازای این انفاق اگر یک درهم میدهد 10 درهم، ولو 10 درهم مادی نباشه، 10 درهم معنوی نصیب او بشه. اگر مجلس توسلی پیدا میکند برای اینکه مجلس توسل گرفتاری و مرض فلان اهل از افراد خانوادهش رو برطرف کنه، اگر توسلی نسبت به موسی بن جعفر پیدا میکنه برای اینکه فلان شخصش که در بند و گرفتار است آزاد بشه، اگر به سید الشهدا فرض کنید توسل پیدا میکنه برای اینکه فلان مشکلی که برای او لاینحل آمده است و او را در دغدغه فکری قرار داده از این مشکل خلاصی پیدا کنند. پس بنابراین این افراد با تمام خصوصیات خودشون تمام مکتب را به خدمت منافع نفس به کار میبرند. امام را برای منفعت خود استخدام میکنند، خدا و ملائکه را برای رسیدن به اون خلأهای نفسانی خودش داره به کار میگیره. اونها بهش میدن، نه اینکه ندن، هیچ اشکال نداره. خیال نکنید در تمام این موارد دست رد بر سینه اینها میزنن، نه، در خیلی از موارد میدن، شفا میدن، فرض کنید که رفع گرفتاری میکنن، قرض رو ادا میکنن، مشکلات رو برطرف میکنن، تمام اینها هست، کم و بیش هست، حالا البته 100% نباشه ولی در بسیاری از این موارد این هست. خلاصه عالم عالمی است که هر شخص به مقدار سعه وجودی خود میتواند از این سفره بهره بگیره و هر چقدر که همت او بالاتر باشه بهره او از این سفره بیشتره. این افرادی که آمدند و خودشون را به ریاضاتی قرار دادند، ریاضت ها کشیدند، فرض کنید سالیان سال این مرتاضهایی که آمدن، فرض کنید که سالیان سال ریاضتهای عجیب و غریب، من در یک جامعه خودم در احوال اینها فلان مرتاض رو عکسش هم انداخته بود، نوشته بود این شخص 10 سال فقط بالای درخت زندگی کرده، پایین نیامده. این درخت دیگه به اصطلاح در اونجا 10 سال اون بالا زندگی کرده. با من که تو گنجیشی؟ یعنی که یک انسان بلند شدی ها خودش را گرفتار کند بره بارای درخمی جان هر بشتی بیرونه کرد یا فلان مرتاد چند سال رفته توی قار و بیرون نیامده. این همه خدا زمین داره، ببینید این میخواد در این وضعیت که خودش را قرار بده و به یه جایی هم میرسه، نه این که نرسه، تصرفاتی میکنن، دخل و تصرفاتی میکنن، یه مطالبی را برای او حاصل میشه، ولی اینها همه چیز التزازات نفسه. به قول مرحوم عداد و به نقل از مرحوم آقا در کتاب روح مجرد، همین الان دیدم به اصطلاح این رو که اینها همه التزازات نفسه. نفس تقویت میشه، تقویت میشه، نه اینکه نفس اون قوای خود را از دست بدهد و در برابر اراده و مشیت پروردگار به صفر درآید. نه، در این گونه امور هی بر تعداد اعداد نفس اضافه می شود، نه از تعداد اون اعداد کم بشه و به مرتبه تسلیم برسه و نفس او آرام بشه، هر چه اینجا گذاشتن مسئله نداشته باشه، به هر راهی او را آوردن حرفی نداشته باشه. در مکتب توحید فقط او حاکم است بر امور انسان، اون وضع به هر کیفیتی میخواد بره بره. در مکتب غیر توحید همه جور دیگه هست و به هر قسم هست. متاسفانه امروزه کتابهایی نوشته میشه و از این افراد به عنوان مبدل و عارف نام برده میشود. از این گونه اشخاص، افرادی که اگر شما صفحات این کتاب را تبرک کنید و نسبت به خصوصیات اینها بنگرید، میبینید تمام اینها در این مسئله گرفتارند. یعنی مقاماتی که پیدا کردن، خصوصیاتی که پیدا کردن، همه اینها در چارچوب امتزاز نفس است، نه در چارچوب تقرر پروردگار. زحمت کشیده، سالیان سال رنج برده، خود را به ریاضات و به مسائلی انداخته تا اینکه خداوند او قدرتی عنایت کرده مریض رو شفا بده. امتزاز نفس. حالا اگر در همین وقت میگوید به عنایت خدا من اینطور هستم، به عنایت خدا اونطورم، به عنایت خدا وقتی که چشمم را میبندم همه ی عالم را میبینم، به عنایت خدا هر کاری میتوانم انجام بدم، حالا اگر خدا بخواد این را از شما بگیره چی میشه؟ میگه نمیگه به عنایت خدا، را خدا میگه نمیخوام، چی میشه؟ به زمین و آسمان فروشید. پس این همه عمر که ما چی شد؟ این همه ما زحمت کشیدیم به کجا رفت؟ مگه خودت نمیگی به عنایت خدا؟ راست بگو دیگه، باشم وایسا. به عنایت خدا، خدا میگه مگه من به عنایت نکردم؟ خب من دادم به دیگه، میگه خودم، میگه خودم، اما به ظاهر میگه او، باطنش میگه خودم، اما در ظاهر میگه او. این به ظاهر گفتنی ما به خاطر چاشنی مسئله است. نه، با تمام وجود میگه من این کار رو انجام میدم، من دارم اون کار رو انجام میدم، من این دارم. این حالت و این جنبه برای او میشه بت، برای او میشه مانع و برای او میشه شیطان، برای او میشه شیطان. در مکتب توحید او بدهد یا ندهد یکسان است. یعنی انسان باید در مکتب توحید به این حقیقت برسد که او داد یا نداد تفاوتی نمی کند. امروز می دهد، من می دانم پشت این دیوار چه خبره، یک ساعت دیگر می گیرد نمی دانم، ایش حالا نبتار داد داد نداد خانش آبا به قول مرحوم آچاری اولی، اگر داد خانش آبا، ندادم با ملکشی، ایش تفاوت، چه تفاوت؟ امروز قدرت پیدا می کند بر این که این مرده را زنده کند، بسیار. فردا این قدرت از اون گرفته می شود، نباید خواهد. یک از دوستان می گفت من به تمام مسائل اطلاع پیدا می کردم، تمام حقایق رو می دیدم، قضایایی که اتفاق می افتاد مشاهده می کردم. همه امروز چه مرگ اتفاق میفته، فردا چه مرگ، همسایه چی میشه، اون چه میشه، خاله چه میشه، عمه چه میشه، همه رو میدیدم. میگم یه روز با مرحوم آقا داشتم از جای میرفتم به جای دیگر، ایشون فرمودن حالت چطوره؟ خب بخاطر همین سوال میکنم حالت چطوره؟ گفتم اخیرا یه همچین حالی پیدا کردم. گفتم نه تو حال خوبی نیست، خاموش رو راحت بکنش راحت. هرچی فکر کردم نه دیگه خلاص، تازه شدم راحت، مثل اینکه در افرادی که دارم تو خیابون را میرم. درست؟ این میشه مکتب دوری. نه اون راحت میشه چون میدونه چیست، به یه جای دیگه وصله، از جای بالا دارن برای اون تصمیم را میگیرن و این تصمیم بر اساس مصالح اوست و بر اساس امر ربوبیست، نه بر اساس تخیلات و بر اساس اعتبارات. نه، اون مصلحتی که برای او الان دارن در نظر میگیرن، اون مصلحتی که او اختیار کرده. انسان راحته، انسان خیالش راحته، انسان دیگه فکرش راحته، انسان دیگه دغدغه خاطر ندارد. درست؟ در مکتب توحید به دنبال اراده پروردگار میگردن، نه به دنبال چرب و شیرین بودن این اراده. وقتی که میان منزل انسان میخوان غذا بیارن، نه لازم نیست شما غذا بیارید، غذای ما از ناحیه فلان میرسد. یه مرده میرن از روی هوای چند تا بشقاب آمد، عجب چی شد، چه مسئله اتفاق افتاد، از روی هوا یکی دو تا سه تا آلمانی از روی چلو کبابی اینا راسه بلند شد اومدیم، یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا، عجیب اینطوری قضیه. اما شخص تعریف میکنه، به خدمت مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه از نجف آمدیم کربلا، شب بود، همه جا بسته بود، همه گرسنه. گفتیم آقا خیلی خلاصه شیکمان داره داره چیز بود میگی، گفتن آقا اینجا بریم اونجا بریم حالا ببینیم فلانجا بازه، ایشون فرمودن آقا بریم منزل هر چی بود میخوریم دیگه انشالله خدا میرسونیم. میگفتن آمدیم در منزل 7-8 نفر بود، ایشون رفتن هر چی گشتن چی پیدا نکرد، هر چی گشتن پیدا نکرد، آخر رفتن سر یه جعبه بود که نون خوشگار وقت تموم میشد نون خوشگار میداختن بدن به افرادی که میان میبرن، همونا رو برداشتن آوردن و سر سفره آوردن، هم جلو شد سر سفره و یه قدره هم پر از آب کردن، آب همین آب شیر آب کردن و آوردن و این نونا رو ریختن توش تشت و گفتن بسم الله، میگفتن همه خوردین تا الان هم این مزدش از زیر زبونمون نرفته، درست شد؟ این میشه مبهر، این برنده میشه از بیرون چلو کباب بگیره بیاره بگه بفرمایید تو میگه ای عجب چونه، توحید میگوید هر چه تو کنه از همون رو بردار بیا، نون خوش باشه بیار چلو کباب هم هست بیار، نه اینکه نون خوش بیار چلو کباب، نه اگه چلو کباب اون رو بردار بیار، اون نیست نون خوش بیار، یک حقیقت و یک راه و یک طریق در مکتب توحید وجود دارد و این بازی ها وجود ندارد، درست؟ تمام اینها مال انتزاز نفسه، یعنی نفس حتی ممکن است انسان به مرض بیفته، حتی ممکن است برای انسان مرگ طفل اتفاق بیفته، ولی میگه این مرگ طفل اتفاق بیفته و من صبر میکنم، اما مرگ فلان طفل همسایه من جلوشو میگیرم، این میشه باز انتزاز نفس، درست شد؟ نفس از این کارا میکنه ها، خیال نکنید این به مرتبه و مقام برمیگرده، مگر همین عمر نبود که فرزند خود را در جلوی همه به خاطر مخالفتی که با او کرده بود تازیانه زد که بگن چی؟ عمر عادل است. الان اهل تصنن در کتابهاشون از مفاخر عمر میشمرن، ببینید در اجرای عدالت بین هیچ فردی تفاوت نمیگذارن، با همینطور هم بوده، راست هم بوده. اما همین عمر وقتی که اون شخص یهودی میاد و از او سوال میکند و میماند، میگوید پس چرا خلافت را به علی و اهل شخص نمیدهید؟ میگه بزنی بیرونش کنی، این دفعه اگر این حرفا بزنی تو را ترورت میکنی، درست شد؟ حالا اون اداره دیاری اون حاضر نیست یک ثانیه حق را به علی واگذار کنه، همه دروغه، همه این کارها کلک و حقبازی برای تثبیت و تقویت نفس توست، نه اینکه برای اجرای عدالت. اجرای عدالت اولش این که حق را به علی بدی، تو که 70 مرتبه به تصریح علمای اهل سنت میگی لولا علی و علی من چه حق روش نمیدی، تو که 70 مرتبه گفتی لا یبقانی الله لا یبقانی الله بعدک یا علی، خدا بعد از من تو را بعد از تو مرا زنده نگذارد، تو چرا حق بهش نمیدی؟ چرا نمیدی حق بهش؟ پس معلومه تمام این کارها برای کلکه، همه برای حق بازیه، این حرفا را میزنی به خاطر اینکه عقب نمونی، همین ها تمام. ما باید دقت کنیم، ببینید شوخی نیست، ما باید بدانیم کدام کارمون موافق با مرام کدام مخالفه، خودمون هم نمیتونیم گول بزنیم، البته به مقدار توان، ولی بحثی نیست، به مقدار توان نسبت به این مسئله صحبت نیست، اشکال نداره. پس بنابراین در مکتب غیر عرفان رسیدن به حقایق و به معنویات برای امتزاز نفس است، نه برای رضای پروردگار. لذا وقتی که همین افراد به مرحوم آقای حداد میرسیدن، موحده دیگه، همه کار میتونه بکنه، تا آقای حداد مشاهده میکردن، یه وقتی مشاهده میکردن میدیدن نه، این حالت اثری در او به وجود نیاورده، دستش نمیکنه، نه، ولی میدیدن نه ها داره حساب باز میکنه، آمده سراغ ایشون، هم میخواد استفاده کنه هم میخواد حساب باز کنه. بهش میگن خب چه کردی و چه به دست آوردی؟ در جواب با توسل و ائمه علیهم السلام و همت مولایم علی اسم اعظم را به ما دادم. خب آقای حداد میفهمه حالا به همت مولای علی میخوای اسم اعظم ازت بگیرم؟ بهشون اینجور که نگفتن من دارم به صافه میخواد. دفعه بدن همین آقا شروع میکنه به لرزش. نه 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 نمیتوان. چرا نمیتوان؟ اگر نمیگه به همت مولایم علی، مولا علی میتونی نگر دار، چرا نگر نمیداری؟ اگر میتونی مگه اسم اعظم بهت ندادن؟ این چه اسم اعظم نیست که قدرت نداره در جلوی این شخص قد علم کنه؟ این چه اسم اعظم؟ اگر اسم اعظم باش هر کاری نمیشه کرد. این چه اسم اعظمی است که به قول تو که هر کاری من با این میتونم انجام بدم، اما در قبال اراده و اختیار این شخص ناتوان است؟ جواب چیست؟ خود رو که آقا زود بگن دیگه، اسم اعظم در جایی کار میکند که در قبال خدا نتواند بیستد. همین که بخواد اسم اعظم در قبال اراده خدا قرار بگیرد، اونجا چیز اسم اعظم اسم نیست، اسم بالاتر یا ذات، ذات وقت میاد چون موحد متصل به ذات پروردگار است، یه اسم اعظم اونجا چی میشه؟ نقش برام میشه، اینجا دیگه نمیتونه انجام بده. و ای کاش ما از این فرصت ها استفاده میکردیم. حالا که یه شخصی داره میان و داره این عمل رو انجام میده، خب چرا بالاتر رو نمیگیری؟ چرا اون نقطه بالاتر رو نمیگیری؟ چرا به این پایین در اکتفا میکنی؟ درست؟ این را میگویند مباهات نفسانی، یعنی نفس در وجود خود حالتی میابد که در قبال اعمالی که انجام میدهد خود را مطالب احساس میکنه، طلب عمل انجام میدهم که بستانم، ریاضت میکشم تا چیزی به دست آورم، توسل میکنم تا مطلبی نصیبم بشه. حالت بدبستان امیرالمومنین چه فرمود؟ باومان عبدالله تمعن للجنه و تلکه عبادت و کجا عبادت میکنن به خاطر اینکه بهشت برن. بهشت چیه؟ یعنی همون غروری اینو شربت و شکر رو که نه، بهشت همین، اینم همین، اینم تاجر دیگه. بهشت یعنی رسیدن به معنویات، رسیدن به مسائلی که نفس احساس کمال در وجود خودش بکنه، احساس لذت و شیرینی ها، من اینو دارم، من اینو دارم، شما نداری، من دارم، این میشه کی بهشت، این میشه کی تجارت. پس اگر نماز خوندی برای این، بدون نماز باطله. اگر روزه گرفتی برای این، بدون که عمل را برای غیر خدا انجام دادی. اگر توسل به سید الشهدا برای گرفتاری رفع گرفتاری باشه، بدون اون امام حسین را در محدودی فکر خودت داری بهش توسل میکنی، اون امام حسینی که وجودش همه یه عالم وجود را گرفته، خیلی با تو فاصله داره، خیلی با تو فاصله. تو رفتی داری امام حسین خیالی خودت داری میگردی، تو دست به ذریع امام حسین خیالی داری میزنی، نه اون امام حسینی که اون قسمیست و به اون کیفیت است و تمام وجود خودش رو داد و تمام سرمایه‌اش رو داد و تمام زن و فرزندش رو داد و تمام حیثیتش رو داد که چی؟ چون او میخواد. همین او میخواد. شما خیال میکنید امام حسین آمد تمام زندگیش رو داد به خاطر اینکه خدا به شفاعت کبرا رو بده؟ نه، والله اینطور نبود. خدا شما خیال میکنید امام حسین آمد تمام این مصائب را بر خود خرید تا به خاطر اینکه خدا او رو صدر بهش به تخت بنشونه؟ در مبارد ما ببینید؟ نه، والله من دارم میگم بوسه قیامت هم میپرسیم ازش و اینطوری بوده دیگه. نه، ظاهرا اینطور نبوده. اینو چی بوده قضیه؟ قضیه این بوده او میخواد که این عمل انجام بگیرن. تمام همین یعنی همین فقط همین. وقتی مرحوم آقا میفرمودن این قضیه رو من یه وقتی برای رفقا تعریف کردم، اتفاقا دیروز هم گفتم در اون مجلس اینا، حالا امروز هم برایشون، وقتی بعضی از اشکالاتی پیدا شده بود اینجا خیال میکنم دیگه داره معناشو میرسونه، وقتی ایشون میفرمودن من حاضر شدم تمام موقعیت ها و مراتب و کمالات و فنا و بقا و تمام رسیدن به ولایت را بدهم در قبال این که این کتاب های من مردم را هدایت کنه. حالا فهمیدی معناش چیه؟ یعنی یه شخص از رسیدن به بالاترین مرتبه کمال هم میگذره، میگه من اینو نمیخوام، اما این کتاب های من و این مطالب من مردم رو هدایت کنه، ما کمال نخواستیم. این اینجوری که میگه نمیتونست که ما داریم میگیم ها، خیلی مسئله فرق میکنه. این چه حالتی در نفس او وجود دارد که اینطور خود را در مقام تسلیم در میاره؟ این چی؟ این خودش رو کنار گذاشته بیا. میگه الان رضایت الهی بر اینه. حالا این را اگر بنویسی به مقام را نمیدیم، ما از الان هم داریم به هم میدیم. نمیدیم. من این را میدیم به اینکه مردم به چی دیگرشون بیا، به اینکه اونها به یه مسئله برسن. کی از ما میاد این کار انجام بده؟ انشاءالله همه با توفیق خدا، آدم ها که به اصطلاح مسئله بنده خودم رو میاد، ولی خب رفقا که خب به مطلب رسیدن طبعا مطلب رو در میافتن. درست؟ اگر این زحمات رو بکشی، این کارها رو بکنی، این 70 سال رنج و اینها را ببری، همه این کارهایی که انجام دادی، نه ما هیچ مقامی بهت نمیدیم، هیچ مسئله نمیدیم، ما بنده باشیم نمیخواد مقام بدیم، مقام ما میخواد. این حالت حالت هیچ مبهدی، اون شخصی که در توحید به توحید ذاتی میرسه این حالت رو داره، یعنی در وجود خود دیگر به خود فرق نمیپوشه، این عمل را انجام بدن برای اینکه به این مسئله برسه. زیارت میخواد بره، میگه منت بر من گذاشتن من آوردن زیارت، نه اینکه من آمدم اینجا این هم زحمت کشیدم حالا از امام حسین باید ایسی میگیرم، این مال موحد نیست. حج میخواد بره، میگه منت بر من گذاشته شد که مرا اینجا آوردن، من با لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم، خدا بر مؤمنین منت گذاشته. حالا ما میریم میشه پیغمبر، میگیم ما مسلمون شدیم. چی مسلمون شدیم؟ مسلمون نباش، من شورام بزبرست نباش. خدا بر مؤمنین منت گذاشته تا اینکه این همچین پیغمبری رو برداشت آورده. خدا به اینم اکتفا نکرده، سراغ پیغمبرم رفته، به اونم گفته من بر تو منت گذاشتم. در توحید هیچ فرق نمی کنه. فَبِ فَضْلٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَلِيظًا قَلْبَ نَفَرٍ. خیال نکن این اخلاقی که الان داری و همه را به سوی خود جذب کردی و همه آمدن به دنبال تو مال تو بوده، به فضل من الله لِنْتَ لَهُمْ، فضل خدا بوده، منت فقط مال خدا، چه بر ما چه بر پیغمبر، هیچ تفاوت نمی‌کنه، چه بر این. در عالم توحید یک منت قرار دارد و آن منت منت خداست. بر ما به یک قسم، بر ائمه به یک قسم، بر پیغمبرش به یک قسم. او اختصاص یک نفر در اینجا بیاد عرض اندام کند، یک سر سوزن با خود بگذارد، همونجا پس کردنی میکنه. حالا این میخواد ما باشیم، میخواد رسول خدا باشه، ما باشیم یه پس کردنی میکنه، رسول خدا باشه خیلی شدیدتر. یه دفعه آمد گفت، اون شخص آمد سوال کرد، حضرت فرمود جواب فردا میدم، تا 40 روز وحی قطع شد. کی به گفتم فردا بود؟ از کجا میدونستی؟ از کجا میدونستی فردا به این وحی میاد؟ خیال نکنید این مطالب شوخیست. خدا در این عبارات داره مطلب را به کله ما داره فرو میکنه که چیزی توش فرو نمیره، که بدانی در مسئله توحید برای من بین شما و بین پیغمبر من هیچ فرقی نداره، هیچ تفاوتی نداره. این حرفا برای اینکه ما بفهمیم. گفت فردا بیا جوابشو بگی. 40 روز وحی قطع کردم. ای صبر کن، خبری نیست. خدایا پس چی گفتی؟ 40 روز؟ آه 40 روز. 40 روز یه دو زده شد، یه مسائلی پیش آمد، دیدگاه عوض شد. خدا گوه ها حالا بفرما، حالا حساب شد، از دیگه صرف شدیم، یه به یه شدیم، حالا وحی آمد، حالا بهش بگو. درست شد؟ این حقیقت، حقیقت دومیه. این کجا پیدا میشه؟ این قضیه کجا پیدا میشه؟ در کدام مکتب این قضیه به چشم میخوره؟ مرحوم آقا اومد این قضیه و این مکتب رو اراده بده، این نکته را بیاد و برای همه بیاد این قضیه رو روشن کنه. مسئله فرق نمی کنه چه برای پیغمبرش و چه برای ما. مکه میری، مکه رفتی، کی ما رو در این مکه آورده؟ خدا آورده. و چه طلبی داری از خدا؟ هیچ طلب نداری. خدایا بر من منت گذاشتی، 1000 بار بر من منت گذاشتی که مرا موفق کردی بیام در اینجا، در جایی که انبیاء تو آمدن، ائمه تو آمدن، که بدبختی خودمون را در اینجا ارائه بدیم، نه اینکه بگیری و به جسم اینها حال اومدی و بدیم. ببینید امام سجاد اون مکه رو میره، مکه که امام سجاد پیاده از مدینه 90 فرسخ میره، با اونی که ما سوار هواپیمای کذا میشیم بعد 2 ساعت میرسیم. یکیه اون جور مکه رو میره. بعد چی میگه؟ اسماعیل میگه شنیدم در نیمه های شب یه شخصی دست به پرده کرده آویخته و داره این اشعار رو الهی عبدکل آسی عدا کن. خدایا بنده گناهکار تو آمده اینجا،